بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دلیل ششم در این که اخذ اجرت از سوی قاضی در عمل قضاوت حرام است، این ادعا بود که گفته شد که اجرت بر قضاوت مصداق رشوه و هبه است و رشوه و هبه اخذش بر قاضی حرام است. عرض میکنیم که این دلیل هم وافی به مقصود نیست، والوجه فی این است که اگر پول بگیر قاضی لأجل این که بر اساس این پول گرفتن حکم بکنه، خب این بله یطلق علیه الرشوه، اما اگر چنین است که در مقابل این عمل به عنوان این که عمل من الاعمال، نه این که اون پول در حکم تأثیر داشته باشه، ولو هیچ پولی نباشد یحکم هاکذا، این مدلیل بر این که رشوه هست. اگر انسان در مقابل هر عملی پول بگیره مصداق رشوه باشه، کل جعل یصدق علیه انه رشوه، پس در اجاره هم همینه، در مقابل تملیک منفعت پول میگیره،
قضاوت معرفانه به قضاوت خودش خصوصیت داره،
خصوصیت داره.
جوری که به قاضی میدی
قضاوت خصوصیت داره، قبول قضاوت خصوصیت داره. نه برداشت رشوه بشه یا آخره، او را حالا بعد در جمع‌بندی همین بحث خواهیم گفت که ممکنه بعضی از روایات را حمل کنیم برای که سد باب رشوه بشه، چون بسیار خلط بینش و روشن شدن احدهما سخته. اینو در جمع‌بندی خواهیم گفت، ولی فعلا به اون دقت نرسیم. این که سخت است اگر بیاد از متحاکم این پول بگیره، تمییز بین این که این پول در مقابل عمله یا نه به عنوان رشوه است مشکله، این بحثی است. اینو میرسیم بهش، خودمونم یک اشاره‌ای بهش خواهیم داشت و روش رو بررسی میکنیم. لکن ببینید این روشن است که آیا گرفتن پول در مقابل عملی که طرف انجام میدهد به شکلی که این پول در کیفیت حکم هیچ تأثیری نداره؟ چطور میشه ربطی نداشته باشه؟ شما دفتر مرجع میروید، انشاءالله 1,000,000,000 تومان تقدیم میکنید، مرتن قصدتون این است که این سهم امام هیچ نگاه دیگری بهش ندارید. این میگن باریکالله احسن. مرتن این پول تقدیم می شود لعجل تحبیب نظر این آقا تا بعد اجازه این به شما بده. این امور نفسانی تأثیر داره، مگه میشه تأثیر نداشته باشه؟ مگر که شما در فقه نمی خونید برخی از امور قصدیه است، هیچ ترازوی جز قصد طرف وجود نداره. خب ما تمییز که باید بدیم، بله اگر مواردی بعد خواهیم گفت در پایان جمع‌بندی، الانم اشاره کردم توضیح خواهیم داد. ما سیرتم که بررسی میکنیم، چه قضات چه ولات به حق مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام، چه ولات جور قاضی را از بیت المال تأمین می کردن. این تأمین قاضی از بیت المال آیا به این جهت بوده که اجر قاضی اگر بگیره رشوه است، یا نه به این جهت بوده است که تمییز بین این دو سخته، لذا دست قاضی رو بستن که آقا قاضی از متحاکمین پول نگیره؟ بله، ولی همونجا هم علم قاضی، اگه قاضی قاضی باشه و شرایط رو داشته باشه، علم قاضی هم ملاکه. بله؟ نه نمیخوام بگم اینجا این که بفرمایید که آقا اینا خطکش نداره، اینا نمیتونه میزان بشه. نه خیر، همه اینا میتونه میزان باشه که هست، چنانچه قصد افراد در عمل میزانه، میزان فقهی هم هست و یتأثر و عمل به این قصد. لذا ببینید همه مطلب این است، دقت کنید. مر بفرمایید. یعنی تأثیر قصد در احکام فقهی بس اخلاقیه؟ اصلا اینجوری نیست. و شاهد علیه انبوه موارد فراوان. به آقای مگر مثال نزدیم؟ میره به آقای قاضی سهم امام میده لعجل تحبیب قلبی، لعجل قضاوته. همین قصد در این مسئله تأثیر داره، عملش میشه حرام، و بعد این سهم امامی که داده فایده نداره، چون قصد قربت لازمه، او به قصد تحبیب قلب قاضی داده به لعجل الحکم، عملا مجزی نیست، دوباره باید سهم امام بده. همه این موارد قصد تأثیر داره. لذا دقت کنید، این دلیل که مطلق ما یعطا الالقاضی ولو در مقابل عملش صدق رشوه میکنه، این دعوا اثباته علی مدعی نمیشه، اینو اثبات کرد واقعا. فعلیه، همینجا دقت کنید، مدرسه نجف مطلبی دارن نزدیک به همین بیان ششم، البته بعد فتواشون جور دیگره، ولی ایشون مطلبی دارن، میفرماین اون اعمالی که عرف بر مجانیت اون اعمال است. خوب دقت کنید، اگر کسی پول گرفت در مقابل این عملی، مصداق رشوه است. ما عرضمون به مدرسه نجف اینه، ثبت العرش ثم انقل. از کجا اولا عرف بر این است که قضاوت عمل مجانی است؟ یه اول کلام ما داریم بحث میکنیم که آیا میتواند بر قضاوت پول بگیره یا نمیتونه پول بگیره. ایشون میفرمایند چون بنابر مجانیت است، عبارت چونه در مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 266 ببینید، ان الامور التي یکون وضعها علی المجانیه فإن اخذ الاجرة علیها یعد رشوة فی نظر العرف و من هذا القبیل القضاوه والافتاء. ایشون میفرمایند برخی از اعمال، میخوان همین دلیل ششم رو وجه برهانی بهش بدن، میفرمایند برخی از اعمال هست که بناء این اعمال عرفاً بر مجانیت هست. اگر عملی عرفاً بنایش بر مجانیت بود، اگه عامل در مقابل اون عمل پول بگیره، این میشه مصداق رشوه. عرض ما این است که خب اینو باید ثابت کنید، اولا از کجا عرف بنایش در عمل قضاوت بر مجانیت هست؟ کی گفته؟ کجا همچه عرفی داریم که اساس قضاوت بر مجانیت است؟ ممکنه همچه چیزایی که او را میشون قبول نداره، ولی ممکنه نظیر همون های چیزی باشه. درسته که انه تو ذهن این مرکوزه که بله این جز مناسب الهیه است که قل لا اسألکم علیه اجرا، ممکنه اون ته ذهن این باشه، ولی اون ندارن، تصریح ندارن، ولی بله ممکنه همین باشه نگاهشون. خب خود آقای خویی قبول ندارن که کل واجبه، میرسیم بهش بحث میکنیم اون رو. خود ایشون قبول ندارن که کل واجبه، کل عمل واجبه درش مجانیت اخذ شده، خود ایشون این رو قبول ندارن. مثل صلات و صوم و حج و اینا بله لجهته، اما میگن سایر اعمال با این که واجبه بناش بر مجانیت نیست، حتی اگر واجبت عینی هم باشه بر انسان. لذا اگر پزشک متخصص درجه یکی است، الان این عمل قلب فقط منوط به این آقاست، در این شهر کسی دیگه نیست، میخواد عمل قلب باز انجام بده، منوط فقط به این کار پزشکه، واجب عینی است بر این پزشک. ولی آقای خویی تصمیم میکنن میتونه پول بگیره، هیچ عیبی نداره. پس اون وجوب هم نگاه، بعضی نگاهشون اینه، شیخ طوسی در بعضی جا اشاره دارن ولی آقای خویی رو قبول ندارن، در جاش هم ما تعلیل میکنیم قبول نیست. اصلا این که وجوب علامت این نیست که بنابر مجانیت، او خصوصیات دیگه داره. فعلیه دقت کنید، این که دعا کنیم در مقابل عملی که قاضی داره انجام میده، زحمتی که داره میکشه، در مقابل این زحمت چون بنابر مجانیت است، اگه پول بگیره رشوه است، اینا اول کلامه. اولا عرف همچه نگاهی نداره، افرز عرف همچه نگاهی داشته باشه. ما باید ببینیم آیا شارع مهر تأیید بر این زده یا نزده. اگر از ادله شرعی استفاده کردی که باب قضا امریست که شارع بنابر مجانیتش گذاشته، اون وقت بله بعد بگید شما اخذ اجرت برش درست نیست، چون کن نشارع گفته پول نگیر، شما میخوای پول بگیری. اما این اول کلامه، اول بحث ما همینه. خود آقای خویی هم بعدن قبول ندارن، در کتاب القضا بررسی میکنن، ایشون میفرمان هیچ اشکالی نداره اجر قاضی اجر بگیره، چه از متحاکمین چه از غیر متحاکمین، علل اطلاق فتوا میدن ایشون، تو کتاب قضا مطرح میکنن. لذا الهونا دقت کنید، فعلا جنبندی این قسمت رو داشته باشیم تا بعد به جنبندی کلی برسیم. ما تا الان 6 دلیل اقامه شد بر این که قاضی در مقابل عمل قضاوت حق نداره اجر بگیره، مزد بگیره، پول بگیره. این 6 دلیل هیچ کدام ناهض نبود، قائم بر این معنا نبود، عمده دلیل دوم بود، صحیحه عمار ابن مروان که اون رو هم عرض کردیم اجمالی در دلالت است ولو سند درسته. این تا اینجا جنبندی کلی نداریم، نکته بعدی رو باید اضافه کنیم بعد به جنبندی کلی برسیم. ببینیم آیا میشه گفت اجر من جهت حرامه یا نه. این فعلا تا اینجا بفرمایید. عرض کردیم ببینید برخی از این ادله ششگانه شیخنا، برخی از این ادله ششگانه موضوعش اجره، بعد جنبندی میکنیم. مثل دلیل دوم اصلا میگن اجر گرفتن قاضی حرام است، موضوع اجره. دلیل ششم چه رشوه باشه چه نباشه، دقت کنیم. دلیل ششم که از شیخ طوسی در خلاف بود، میگفت اجر القاضی نه به عنوان اجر، چون رشوه است حرامه. اینم مقتضای دلیل ششم بود. ما همون ادله دیگر رو رد کردیم، گفتیم آقا ما دلیل معتبری نداریم بر این که قاضی در مقابل عملش مزد بگیره حرامه. این تا اینجا. دلیل ششم هم گفتیم که مرحوم شیخ طوسی فرمودن مصداق رشوه است نخیر، مطلقا نمیشه مصداق رشوه باشه، لذا این هم قبول نکردیم. نکته بعدی رو بررسی کنیم بعد به جنبندی برسیم. نکته سوم در این مبحث این است که عنوان دیگری داریم، عنوان ارتزاق قاضی از بیت المال، که توجه داشتید در اول بحثم اشاره کردیم که ارتزاق از بیت المال غیر از اخذ اجرت است از بیت المال. اخذ اجرت از بیت المال معناش اینه که در مقابل کار خودش قاضی از بیت المال پول بگیره، بگه رابطه من با متحاکمین قطع، چون ممکنه تلقی رشوه بشه، مثلا من از متحاکمین پول نمیگیرم ولی از بیت المال پول میگیرم در مقابل عملم. میگم آقای بیت المال، هر پرونده‌ای که من رسیدگی کردم در مقابل رسیدگی این پرونده من 10 میلیون تومان میگیرم مثلا، بعد اون وقت اگه اضافه کاری بکنه هر پرونده طبق هر پرونده بیشتر پول بهش میدن، این میشه اجر از بیت المال. عنوانی که الان میخواییم بررسی کنیم رزق القاضی من بیت المال است. آیا اگر اجرت گرفتن قاضی از متحاکمین یا مطلق اجرت گرفتن حرام بود، رزق قاضی از بیت المال حکمش چیست؟ اینم باید بررسی کنیم، بعد برگردیم جمع‌بندی کنیم. آیا قاضی می تواند مخارجش از بیت المال تأمین بشه یا نه؟ خب دیگه روشن فرق بین رزق و مخارجم، بین رزق و اجرم فی الجمله روشنه. مخارج قاضی از بیت المال یعنی بیت المال محاسبه میکنه، معونه لایق به شأن قاضی رو در نظر میگیره، اولادش رو در نظر میگیره، طبقه اجتماعیش رو در نظر میگیره، میگه آقا این آقا مخارجش ماهی 10 میلیون تومان، بیت المال با قاضی ماهی 10 میلیون تومان میده، اون آقا کثرت عائله داره، کثرت مهمان داره، احتیاج به وسیله نقلیه داره، اون آقا رزق و معونه و مخارجش ماهی 20 میلیون تومان، میخواد 50 تا پرونده رسیدگی کنه، میخواد 100 تا پرونده رسیدگی کنه، اون رزقش از بیت المال. لذا الان در این نکته، در نکته سوم بحثمون این است، حکم ارتزاق قاضی از بیت المال چگونه است و با نگاه به ادله آیا قاضی میتواند مخارج و معونش از بیت المال تأمین کنه یا نه؟ حاکمیت، ولی قاضی میتونه بگیره. مقصود همینه که آیا حاکمیت باید مخارج قاضی رو تأمین کنه یا نه از بیت المال، مقصود همینه. حالا ما از این نگاه، چون مباحث قبلیم این بود قاضی میتونه اجرت بگیره یا نه، ما از این نگاه نگاه میکنیم، بلا مطلب همانه، آیا باید بیت المال یا میتواند حاکم اسلامی مخارج قاضی رو از بیت المال تأمین کنه یا نه؟ حالا صبر کنیم ببینیم، ممکنه دلیل خاصی داشته باشیم که این دلیل خاص بگوید که کما این که بعضی ادعا کردن قاضی حق نداره از بیت المال پول بگیره، بعضی ادعا کردن، این ادله رو بررسی کنیم تا به جمع‌بندی درست برسیم. دقت کنید در ابتدا دو سه عبارت از کلمات فقها رو اشاره کنیم در ارتزاق قاضی از بیت المال و بعد به بررسی ادله بپردازیم. عبارت اول، عبارت شیخ طوسی در نهایه، و متا ما تولا شیئا من امور سلطان من الامارت والجبایت والقضاء و غیر ذالک من انواع الولایات فلا بأس ان یقبل علی ذالک الارضا والجوائز والصلات فان کان ذالک من جهت السلطان العادل کان ذالک حلالا طلقا له. مرحوم شیخ طوسی در نهایه می‌فرمایند هرگاه کسی متولی شد امری از امور حکومت رو، مثلا امیر شد بر شهر، فرماندار شد، جبایه مأمور اخذ زکات شد، والقضا قاضی شد و غیر ذالک من انواع الولایات، هر نوع ولایتی رو که از قبل سلطان به کسی تفویض شد، مأمور اداره دارایی شد، مأمور بلدیه شد، مأمور حسبه شد، رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر شد از طرف حاکمیت، هر مسئولیت حکومتی گرفت، شیخ طوسی می فرماین لا بأس بر این که رزق و جایزه و صله رو قبول کن. اگر کسی از طرف حاکمیت قاضی شد، رزقش رو میتونه قبول کنه، جایزه میتونه قبول کنه، صله و هبه میتونه قبول کنه. که حالا این فرق بین جایزه و صله چیه؟ واسه تو مکاسب محرمه در بحث جوائز و سلطان بررسی میکنیم. فعلا ایشون میفرماین حالا اگر رزق قاضی از جهت سلطان عادل بود، ولی فقیه سلطان عادلی بود، حقوق رزق قاضی رو، نه حقوق، رزق قاضی رو از بیت المال تأمین کرد، کان ذالک حلالا تلقا له، بیجیب نداره مصرف میکنه، حلالم از برش. و اگر این قاضی از سوی سلطان جور قاضی شد، آیا حق داره رزق از بیت المال بگیره یا نه؟ خب اینم بحث مفصلی است، فعلا اشاره میکنیم، ایشون هم اشاره کردن که اگر قاضی جامع شرائط باشه، در جای خودش بحث خواهیم کرد، ائمه اجازه دادن که از بیت المال سلطان جورم رزق دریافت کنه. پس بالاخره کلام مرحوم شیخ در نهایه این است که جایز است قاضی رزق و مخارج زندگیش رو از بیت المال تأمین کنه. این عبارت مرحوم شیخ طوسی در نهایه. در کتاب مبسوط مرحوم شیخ طوسی توضیح و تفصیلی رو در مسئله قائله. ایشون می فرماین قاضی تارتن قضا برو جایز است و تارتن متعین است به نحو وجوب عینی. اگر قضا بر او جایز است و متعین نیست، ده تا قاضیه، این آقا به پرونده ها رسیدگی نکنه، دیگران رسیدگی میکنن. اینجا تارتن این قاضی از نظر زندگی مکفی المعون است، یه ارثی از پدرش بهش رسیده، زندگانیش تأمینه. و مرتن اخرى زندگیش تأمین نیست. اگر زندگیش از جای دیگه تأمین نیست، جایز است رزق از بیت المال تأمین کنه. و اگر کفایت در زندگی داره و قضاوت بر اون متعین نیست، مستحب از بیت المال چیزی نگیر. و اما اگر آقای قاضی قضاوت برش متعین است، واجب عینی است. اگه کفایت نداره در معونه زندگی، میتونه از بیت المال چیزی بگیره. ولی اگر کفایت در زندگی داره و قضا بر او متعین است، حرام از بیت المال چیزی بگیره. حق نداره معونش از بیت المال بگیره. مالی از پدرش به ارث رسیده، زندگیش از اون تأمینه، قضاوت هم بر او واجب عینه، باید مجانی قضاوت کنه. اجر که هیچی، اجر که حرامه، رزق از بیت المال هم حق نداره بگیر. این هم خلاصه کلام مرحوم شیخ در مبسوط. یک عبارت سومی اشاره کنیم. ابن ادریس در سرائر عبارتش اینه: یحرم الاجر على القضاء، اجرت گرفتن در مقابل قضا حرامه. فرق نداره از متهاجمین، از بیت المال غیره، حق اجرت گرفتن نداره. ولی لا بأس بالرزق من جهت السلطان العادل، اما قاضی از بیت المال سلطان عادل مخارجش رو تأمین کنه، به اندازه مخارجش بگیره، اشکال نداره. وقت عبارت ابن ادریس هم اطلاق داره، چه قضاوت واجب عینی باشه، چه واجب کفایی باشه، چه از جای دیگه مکفی المعونه باشه، چه مکفی المعونه نباشه، قاضی از بیت المال سلطان عادل میتواند به اندازه معونش برداشت کنه. اینم عبارت ابن ادریس در سرائر.
اندازه معونش برداره، یعنی اطلاق نداره، فقط اختصار داره به صورتی که نیاز به معونه.
نه اطلاق، بعضی تصریح دارن در عبارتهای مرحوم شیخ هم بود، اگر مکفیل، اگر واجب عینی برش نیست و با این که مکفیل معونه هست، از جای دیگه معونش تأمین میشه، رزق از بیت المال میتونه داشته باشه، به اندازه رزق، به اندازه معونش میتونه داشته باشه، ولی اون بهتر این است که رزق نگیره. اینجور نیست که بگیم هر جا گفته میشه به اندازه رزقش، یعنی از جای دیگه مکفی المعونه نیست. نه، که مکفی المعونه باشه که نباشه، در بعضی از صور مرحوم شیخ علل اطلاق ابن ادریس میگه قاضی میتونه از بیت المال پول بگیره. حالا عبارت های دیگه هم هست، وارد نمیشیم. نه اون دیگه، اون در بحث خمس ما سالهای دور بحث کردیم، معونه لایق به شأن یعنی چی، اونا پارامتر داره. مگه الان وقتی گفته میشه وظیفه مرد اینه که معونه لایقه به شأن خانمش تأمین بکنه، اختلاف پیش میاد، مشکل پیش میاد؟ نه خیر، یه پارامترایی هست اونا رو قاضی در نظر میگیره اگر اختلاف داشتن. میگه طبق این نشانات، نگیم پارامتر باز آقا بگن فارسی رو پاس بدارید، بله، طبق این نشانه ها و قاضی حکم میکنه، میگه آقای مرد که اختلاف داری با خانمت، تو باید ماهی اینقدر به عنوان معونه به خانمت بدی. بفرمایید. نه دیگه، ما الان ما چند وقت داریم فریاد میزنیم بین اجر و رزق تفاوته. اجر یعنی مزد در مقابل عمل. حقوق اگر یک بار اشاره کردیم، حقوق با اجر یکیه. حقوق یعنی در مقابل عمل پول بگیره، مقصودمون اینه. اجر و رزق هم که قطعا دیگه تکرار کردیم، مهم فرق بین همین دوست، اجر و رزق. اجر یعنی مزد بگیره در مقابل عملش. بگه 50 تا پرونده هر کدوم 5 میلیون تومان این مقدار. رزق یعنی به اندازه معونش، به اندازه مخارج زندگیش. نه، حالا حقوق ما مقصودمون اینه، مقصودمون از حقوق همون اجره که معمولا غالبا هم همین حقوق میگیرن، یعنی در مقابل عملشون اجر میگیرن. معنای حقوق در عرف هم همینه، مقصود ما هم همینه. خب حالا دقت کنید، اقوال اشاره شد. مهم این است که فعلا ما ادله رو بررسی کنیم. آیا از ادله خاص چه استفاده می شود؟ رزق قاضی از بیت المال جایز نیست؟ که بعضی میگن روایت هم داریم. یا نه، ارتزاق قاضی از بیت المال جایز است؟ این رو ما حسابشو برسیم، ادله رو بررسی کنیم، که همینجا به مناسبت وارد عهدنامه مالک اشتر میشیم و بعضی از مطالب نسبت به سند عهدنامه رو اشاره میکنیم، نسبت به بررسی و شبهات وارده در رابطه با عهدنامه رو اشاره میکنیم. این بحث که تمام شد دیگه بر میگردیم، اجر و ارتزاق و اینا همه رو جمع‌بندی میکنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد. بله 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 بله. نه، عرض میکنیم که دقت بکنید، نگاه کنید، همون لغویین هم که رشوه اینجوری معنا میکنن، معناش این نیست که لذا لکل عمل لکل اجر بی مقابل عمل یطلق انه رشوه تو به الا تمام موارد اجاره باید رشوه باشه. اصلا عرف هم که حرفی میزنه. خب بله، آفرین. بله،
مالی به طرف.
بله،
شما مثلا یه
قضاوت کنید، قضاوت انجام بدید. بله، واقعا
شما
که بازی
هم جزئی عددی.
بله،
این لغت هم
ببینید، این حرفا
خویی
این نکته آقای خویی کبرای کلی شما هم قبول داریم، لقبیین هم اشاراتی بهش دارن که کن اخذ شده در اون اموری که بنابر مجانیت. ببینید این کبرای کلیش قبول، مصداقش اول کلام، اموری که بنابر مجانیت است، یعنی کن رابطه من و این آقا دیگه رابطه پولی نیست. اینجا اگه من پولی به این بدم این میشه رشوه. نگاه کنید مثالم فراوانه. مأمور مالیات وظیفش اینه باید بیاد کارشو انجام بده، این کار رو انجام بده برای شما. حالا چه پول بدهید به او که به حق برای شما این کار رو انجام بده، چه پول بدهید به او که یک توسعه و تضییقی در این حکم شما فراهم کنه میشه رشوه. برای چی؟ برای که این بنابر مجانیته، یعنی او باید این کار رو انجام بده و این باید نه به معنی وجوب تکلیفی ها، معنی وجوب تکلیفی نیست، به همون معنی مجانیته. ما این رو قبول داریم، ما هر جا از ادله استفاده کردیم چنین است، ازا اگه در مقابلش آمدی پولی پرداخت کردی به هر دایی به هر قصدی میشه رشوه، این میشه رشوه. مقصود اینه. حالا آیا واقعا عمل قاضی، عملی که انجام میده، واقعا اینجوری عقد مجانیت درش شده عرفا؟ یا از کجا؟ یا اول کلامه، یا از کجا؟ من دلیل علیه موارد دیگر چنینه، اما در مقابل عملش فرض اینه، در مقابل این عمل، نه اینکه من پول بدم او یه توسعه‌ای در این چیز انجام بده، یه تضییق انجام بده، اینا نه، اینا مساق رشوه میشه. اما اگر واقعا عملی در نفهمیدیم شارع اخذ مجانیت در این عمل کرده باشیم، الان بس در باب قضا همین با آقای خویی و با جمعی دیگر، شما کجا میگید این مجانیت اخذ شده است درش؟ لذا و الا اگر اون جور باشه بنای عرف هم این نیست، و الا اگر به اون معنا باشه عرض کردم کل اجارتم رشوه. عرف الان اهمیت نداره، همون عرف، همون عرف هم همینه، همون عرف هم همینه. ببینید شیخ طوسی میگوید بله، شیخ طوسی برداشتم از روایات کرده، عموم الاخبار رشوه رو برداشت کرده تطبیق داده. شیخ طوسی میفرماید بله، خیلی ها دیگه هم، شیخ مفید هم میفرماید نه. خب معلومه دیگه وقتی میگه حلاله یعنی رشوه نیست، ما رشوه حلال که نداریم، اونم در حکمه. وقتی میگه یجوز و اصل اجر علی، نه اینکه رشوه است و معصالک رشوه حلاله. بابا خب اب نداره رشوه فل حکم رو بگوین، فرقی در این جد نمی کنه. رشوه فل حکم رو که بگوین اونا باید اغلظ بگن، اتفاقا شیخ مفید باید غلیظتر بگه. شیخنا کدوم دلیل خاص بر این که اتفاقا دلیل هرچی اینجا داریم برعکسه، یعنی ادله ما اصلا دلیل خاصی بر این که اجر میتواند بگیرد جز عمومات نداریم. اون چه دلیل خاص داریم اون طرفه، لا یجوز و صحتون چنین چنان، اون جور ادله با دلیل خاص از این بر نداریم. حساب شیخ مفید و دیگران یجوز و اخذ الاجر علیه، اینا روشنه. بله، فقط اون زیل یه بار دیگه عرض کردم، مشکل اون زیل انتصابش به ابن سکی. بیارید اگه قرائن اطمینانیه داشتید بیارید. و ببینید نمیخوام بگم این احتمال وجود نداره، ولی این احتمال دافع داره شدید. شاید به خاطر بعضی از این قرائنه که یکی از لغویین میگن و یطلق علی الجعل الرشوه، الرشوه الجعل، ولی خلاف قطعا، یعنی کل جعل رشوتون، این برداشت یکی از لغویین هم همینه، ولی برداشت غلطه و شواهد دیگه داره. بنا شد و حرف ابن سکید رو یادم اینجوری که شما کار کنید قرائن مختلف هم زمینه کنید برش بیارید.
روایت رو
بشه ببرمید،
روایت
همراه با آقای صداقت، همین جعبه جادویش خوب روایات رو پیدا میکنه. بگید
سوال ابو عبدالله علیه السلام ان قاضی بین قریتین
میرسیم فردا، میرسیم بهش فردا، میرسیم بهش. بله
قرینه باشه برای اون روایت.
ببینیم مثلا مقصود این چیه، مقصود چیه. حالا برسیم ببینیم آیا این بعضی، حالا فردا که وارد ادله بشیم میگیم که ان دو تا دلیل متفاوت اقامه شده. یک دلیل اقامه شده برای این که رزق قاضی از بیت المال حرام است، به همین روایت صحیحه استناد کرده. ببینیم دلالت داره این یا دلالت نداره اصلا. چی میگه صحیحه؟ فردا میرسیم. چی؟ خب ظاهرش مطلقه، مگر این که ما بگیم که خواهیم گفت که این به قضیه خارجیه اشبه، این روایت به قضیه خارجیه اشبه و در اون زمان غالب، یعنی اصلا سلطان جور بوده، این سلطان حقی نداشتیم زمان امام صادق و اینا، لذا اصلا مربوط به سلاطین جوره که اگر قاضی از سلاطین جور گرفت فرزین اجازه از امام نگرفته سختون. بله
تفریم میدن که آقا اگر مثلا خودش مالی داره و میتونه، نیازی نداره که آقا این از کجا داریم، کجا داریم که آقا مثلا قاضی
اسی بهش نیازی نداره بهش حرام. خب حالا میرسیم، نگاه کنید، ما فعلا بحثمون این است که آیا از ادله استفاده میکنیم فعل جمله قاضی میتونه از بیت المال رزق بگیره، این رو فعلا استفاده کنیم فعل جمله، بعدن زیلش میریم سراغ این نکته که حالا علی فرض این که ما ثابت کردیم سند عهدنامه مالک اشتر رو ثابت کردیم، شبهات رو جواب دادیم، اون عهدنامه میگه باید والی او رو مکفی المعونه کنه، رزقش رو از بیت المال بهش بده، حالا آیا قاضی اگه مکفی المعونه است میتونه رزق از بیت المال بگیره یا نه؟ ایرم بحث میکنیم دو نگاه اینجا. بعضی میگن بله به هیچ وقت، فقط اگر به اندازه مخارج نداره از بیت المال بگیره. جمعی میگن نه خیر، از بیت المال بگیره، عبارت صاحب جواهر رو میاریم، حرفای آقایون رو میاریم، بررسی خواهیم کرد دیگه. فعلا اصلش بررسی کنیم تا به این جزئیات برسیم. خب اگر بله، اگر فقط نگاه کنید یه بحثی که ما داریم، خب همین یه بحثی که هست، حالا ما در جمع‌بندی اشاره خواهیم کرد، ما اون چه میتونیم بگیم با حکم تجمیع القرائن اجر قاضی من المتحاکمین مشکل داره، مشکلش لعجل خلط با رشوه است و یکی نمیشه. ما این مورد رو میتونیم رشوه ایستیم که آقا حرامه، اما قاضی از بیت المال اجر بگیره، ما دلیل بر حرمتش که مصداق رشوه نباشه. الان وقتی برای دعاوی میرن اول میگن اینقدر تمر باطل کن، اینقدر پول بریز به بیت المال، به قاضی هم ربطی نداره، از همین پولا حقوق قاضی رو میدن، اجر قاضی رو میدن، رزق هم نیست.
از دو طرف مساوی بگیرش این دیگه.
خب حالا اگر واقعا موردی، ببینید ما میگیم غالب موارد وقتی استقصا هم میکنیم موارد ره کن نخواستن رابطه قاضی رو با متحاکمین قطع کنن لعجل بحث رشوه، ما دلیل معتبر دیگه ای نداریم لعجل بحث رشوه، لذا اگر در جایی واقعا این نبود، اشاره کردیم در حکومت جوره، در عربستان سعودی شیعه در منطقه احسا و قطیفه، دو نفر با هم اختلاف دارن، میخوان بیان پیش یک عالمی و این عالم هم به هیچ وجه نگاهش به رشوه نیست، این که استیاد و تنقیص و چنین و چنان و اینا، این مد دلیل بری که دستون از اینا پول بگیره. بله به طور عام برای سد باب رشوه رابطه قاضی رو با متحاکمین قطع کردن، گفتن آقا حکومت باید متولی امر رزق قاضی باشه، حالا اون رزق هم چجوره بحث میکنیم بم. ولی در موارد خاص ما دلیلی نداریم بر حرمت، آره فقط از این باب ها باید وارد شد، اونم بحث حکمه، اونم بحث حکمه، فقط در باب حکمه. نه اگه ظلم باشه که اون که اصلا جای بحثی نیست که، خب اشاره کردیم گفتیم حکم به باطل هم مثل ظلمه، اگر حکم باطل هم باشه. لذا حاکمیت نمیتونه تشخیص بده واقعا اینجا. اگه قاضی رو با متحاکمین واگذار کنه تشخیص رشوه هم مشکله. میگه من آقا مزدم رو گرفتم از متحاکمین، تشخیص رشوه هم مشکله. ما اگر بخوایم ورود به منع اجر قاضی من المتحاکمین داشته باشیم، فقط مسیرش احتمال رشوهه، ولی ما دلیل دیگری برش نداریم. شش تا دلیل رو بررسی کردیم. عمده دلیلی که بخواد اجر مطلق رو گرفتنش از سوی قاضی تحریم کنه صحیحه عمار بن مروان. اگر کسی که حالا بعضی دوستانم میگفتن نه آقا ما حرف آقای خودرسان قبول نمی کنیم، نه همون احتمال اصلا ظاهر احتمال اول، اگر کسی اجمال صحیحه رو قبول نکنه یا اگر کسی بگه احتمال اول مسلم از هر جای بحثی نیست اصلا، او بله او میتونه بگه دلیل داریم اجر قاضی مطلقا حرام. چی؟ کدوم یکی؟ نه دیگه، اون دیگه دلیلی برش نداریم. نه، یه روایت فردا میرسیم سوال میکنه من قاض بین قریتین، یا یک نسخه بدلی داره مثلا بین چی؟ اون رو ما میتونیم حمله بر شبه قضیه شخصیه کنیم، عیب نداره، از واقعیت موجود داره، اما اون سوال اطلاق داره، نمیتونیم حمله بر قضیه خارجیه کنیم. اصل در قضایا حقیقیه است. میگه آقا من از صفت اجور القضات مثلا ببینید ممکنه این احتمالات اگر بگیم، ولی دیگه اینجا جای اجور قضات آمده، این دیگه روشنه. خب اگر ببینید همه بحثای اینه، اگه ما قبول نکردیم و حرفای گذاشته، خب سیاق که فایده نداره، میگه اصلا سخته، یه احتمال اینه که رسمن میگه سخت هست، اگر گفتیم ظهور در اینه که اجور القضات سختون، اینو ما چرا حمل کنیم برای اینکه از اطلاقش رفعیت کنیم؟ برای اینکه چون در اون موارد غالب قضات ظلمه بودن، من اعمال ظلمه بودن، غلبه در خارج سبب رفعیت از اطلاق نمیشه، لذا اینا جای خودش ثابت. اگر و حرفو بزنیم دلیل داریم اجر القضات حرامون، اما اگر صحیحه عمار ابن مروان رو ما دیگه اجمال دونستیم، هیچ دلیل دیگری نداریم برای اینکه اجر القاضی حرام باشه. بله بفرمایید. حالا آقا بفرماین بعد حرف شما رو میشنم. بفرمایید. بله بله ببینید فهم العرف کن الحکم است، یعنی مجانیت و عمل القاضی، این عمل قاضی قاعده اولیه اینه که عمل محترم است، اجر برش بله. حالا ما میخواییم بگیم عرف حکم به مجانیت میکنه، یک حکم شرعیه، یک حکم شرعی عرف میگوید، اصل اشکال ما آقای خویی اینه، عرف میگوید مجانیت یعنی العرف و یحکم و به ان عمل القاضی مجانیون، یعنی لا یجوز للقاضی ان یأخذ الاجر. اصلا این نظر عرف معتبره؟ اولا که نیست. سب کنید یکی. خب بله دیگه معلومه، باید حتما مختلفه. ما در بحثای عرف در اصول بحث کردیم، باید ببینیم متعلق این نظر عرف چیه، اونجا مفصل بحث کردیم. شیخنا شما بفرمایید، وقتم گذشت. بعد حالا آقا بفرمایید بعد.